کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 105.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
ترجمه آیه.
آیه 171. ای اهل کتاب، در دین خود غلو و افراط نورزید و از چهارچوب آیات نازل شده از سوی خدا و آنچه پیامبران به شما آموختند خارج نشوید و نسبت به خدا جز حق مگویید. حقیقت غیر از این نیست که مسیح عیسی ابن مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که به مریم القا کرد و این بنده پاک و خالص روحی از سوی اوست. پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و مگویید خدا ترکیبی از سه حقیقت اب، ابن و روح القدس است. از این عقیده باطل خودداری کنید که به خیر شماست، جز این نیست که خدا معبودی یگانه است، منزه و پاک است از این که فرزندی برای او باشد. آنچه در آسمان ها و در زمین است فقط در سیطره مالکیت و فرمان روایی اوست و خدا از نظر کارگزاری نسبت به همه امور آفرینش بس است.
تفسیر آیه.
ناپسندی غلو. غلو درباره پیشوایان یکی از مهمترین سرچشمه‌های انحراف در ادیان آسمانی بوده است. از آن رو که انسان به خود علاقه دارد، میل دارد که رهبران و پیشوایان خیش را هم بیش از آنچه هستند بزرگ نشان دهد تا بر عظمت خود افسوده باشد. گاهی نیز این تصور که غلو درباره پیشینیان نشانه ایمان به آنان و عشق و علاقه به آنهاست سبب گام نهادن در این ورطه هولناک می شود. غلو همواره این عیب بزرگ را به همراه دارد که ریشه اصلی مذهب یعنی خداپرستی و توحید را خراب می کند. به همین جهت اسلام درباره غلات یعنی غلو کننده ها سختگیری شدیدی کرده و در کتب عقاید و فقه غلات از بدترین کفار معرفی شده اند. مخالفت عقل با تثلیث. بیشک یکی از مهمترین مباحث در الهیات مسیحی مبحث آموزه تثلیث می باشد. اگرچه معنا و مفهوم حقیقی تثلیث هنوز حتی برای علمای مسیحی نیز روشن نشده است، ولی بازگشت همه تمثیلات و توجیهات آنان به این برمی گردد که آنان معتقد به خدای واحد تجلی یافته در پسر و روح القدس می باشند. یعنی خدا در عین حال که یکی است در دو شخص دیگر یعنی پدر، پسر و روح القدس هم هست. این اعتقاد مخالف بدیهی ترین مسائل عقلی و ریاضی است و لازمه آن پذیرش معادله 3=1 است. برتراند راسل در کتاب چرا مسیحی نیستم می نویسد: تا زمانی که در ریاضیات نخوانده بودم باور داشتم که یک چیز می تواند در عین یکی بودن 3 باشد، ولی پس از آن که با ریاضیات آشنا شدم پی بردم که این تناقضی آشکار است. اگر همه خدایان سگانه یکی هستند و فقط اختلاف آنان در جهات است، چیزی شبیه آنچه در اوصاف خداوند وجود دارد، پس باید قائل به اشخاص سگانه شد و اگر هر کدام به تنهایی خدای کامل است و در این حال با یکدیگر رابطه دارند، پس یکی دانستن آنان به چه معناست؟ برخی دانشمندان مسیحی در پاسخ به این تناقض آشکار عقلی بر این نکته تأکید نمودند که اعتقاد به تثلیث اگرچه مخالف عقل ناقص ماست، ولی باید به آن تعبد داشت. نظیر آنچه مسلمانان درباره اوصاف خداوند قائل بوده و با آنکه عقل آنان در درک علم، قدرت و ذات خداوند عاجز است، به آن اعتقاد دارند. در پاسخ به این توجیه آنان باید گفت، اعتقاد ما به اوصاف نامتناهی خداوند اگرچه از محدوده درک عقل خارج است، ولی هیچ تضاد و مخالفتی با عقل ندارد. ولی اعتقاد به تثلیث مخالف درک عقل بوده و با آن تناقض آشکار دارد. به عبارت دیگر، مسائل دینی اگر از جمله موضوعات عقل گریز باشند، اعتقاد به آن صحیح است. ولی اگر از جمله موضوعات عقل ستیز باشد، فاقد اعتبار و حجیت است. کلمه الله به انبیا و اولیا کلمت الله گفته می شود، چون همانطور که کلمه بیانگر مطالبی است که در ذهن گوینده است، پیامبران و اولیا بیانگر کمالات پروردگارند، چنان که در حدیث آمده است نحن کلمت الله تمت، ما کلمات کامل الهی هستیم. شاید هم مراد از کلمه همان جمله کن فیکون باشد که قول خداوند است و مانند هر سخن دیگر محصول آن کلمه است، چنان که در جای دیگر خداوند آفرینش عیسی علیه السلام را به آفرینش آدم علیه السلام تشبیه نموده و می‌فرماید این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، سوره آل عمران آیه 59.
پیام آیه:
لا تقولوا على الله الا الحق. غلو کردن درباره انسان‌ها گرچه پیامبر باشند، توهین به خداوند و نسبت ناروا دادن به اوست.
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
ترجمه آیه
172: مسیح از این که بنده خدا باشد هرگز امتناع ندارد و فرشتگان مقرب هم از بنده بودن سرپیچی ندارند و کسانی که از بندگی او روی برگردانند و تکبر ورزند به زودی همه آنان را برای حسابرسی به سوی خود محشور خواهد کرد.
تفسیر آیه
شأن نزول: روایت شده است که طایفه ای از نصارای نجران خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه رسیدند و گفتند چرا به پیامبر ما خورده می گیری؟ فرمود من چه عیبی بر او گرفتم؟ گفتند تو می گویی او بنده و پیامبر خدا بوده است. این آیه نازل شد و چنین پاسخ داد که مسیح خود از این که بنده خدا باشد امتناع و عبا ندارد، پس شما چگونه او را تا سرحد خدایی بالا می برید؟ نه تنها مسیح بلکه فرشتگان والا مقام هم از عبادت خداوند امتناع ندارند و آن را برای خود ننگی نمی دانند و بندگی خدا را برای خود افتخاری بزرگ می شمارند. مناظره با جاثلیق: قرآن کریم در این آیه می فرماید شما برای کسی مقام الوهیت قائل می شوید که خود او از این نسبت بیزار است و هرگز از بندگی خدا سرپیچی نکرده است و کسی که عابد است معنی ندارد که معبود باشد. امام رضا علیه السلام در مناظره با جاثلیق بزرگ مسیحیان فرمود: عیسی علیه السلام همه چیزش خوب بود و تنها یک عیب داشت و آن اینکه اهل عبادت نبود، یعنی عبادت چندانی نداشت. مرد مسیحی برآشفت و به امام علیه السلام عرض کرد: در اشتباه بزرگی هستید. اتفاقا او از عابدترین مردم بود. امام فرمود: او چه کسی را عبادت می کرد؟ آیا کسی جز خدا را می پرستید؟ بنابراین به اعتراف تو آن حضرت بنده و مخلوق و عبادت کننده خدا بود، نه معبود. بالاخره اگر او خداست پس عابد نیست و اگر عابد است پس خدا نیست. جاثلیق از کلام امام علیه السلام مبهوت شد و بی پاسخ ماند.
پیام آیه:
للملائکه المقربون، فرشتگان مقرب از جمله روح القدس هم بندگی خدا می کنند. چرا روح القدس را یکی از سه خدا می دانید؟
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
ترجمه آیه:
آیه 173. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پاداششان را به طور کامل می‌دهد و از فضل و احسانش بر آنان می‌افزاید، و اما کسانی که از ایمان و عمل شایسته سرپیچی کردند و تکبر ورزیدند به عذاب دردناکی عذاب می کند و برای خود در برابر خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت.
پیام آیه:
و انزلنا الیکم نورا مبینا، برخور از قرآن اگر خواهی ثبات، در ضمیرش دیده ام آب حیات. اقبال لاهوری.
یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا.
ترجمه آیه:
آیه 174. ای مردم، یقیناً از سوی پروردگارتان برای شما برهان و دلیلی چون پیامبر و معجزاتش آمد و نور روشنگری مانند قرآن به سوی شما نازل کردیم.
تفسیر آیه: برهان و نور. برهان به عقیده بعضی از دانشمندان به معنای سفید شدن است و از آن رو که استدلال نیکو چهره حق را برای شنونده آشکار و واضح می کند، برهان نامیده شده است. منظور از برهان در این آیه شخص پیامبر اسلام صلوات الله علیه و منظور از نور قرآن مجید است. خاصیت نورانی بودن قرآن این است که هم معارف آن روشن و مسون از ابهام و تیرگی است و هم جوامع بشری را از هر گونه تاریکی اعتقادی و اخلاقی یا سرگردانی در انتخاب راه یا تحیر در ترجیح هدف و مانند آن می رهاند و به صراط مستقیم و بهشت جاودان خدا راهنمایی می کند. در احادیث دیگری برهان به پیامبر صلوات الله علیه و نور به علی ابن ابی طالب علیه السلام تفسیر شده است. البته این تفسیر با تفسیر پیشین منافاتی ندارد، زیرا ممکن است از نور معنای وسیعی اراده شود که هم قرآن و هم امیرالمؤمنین علیه السلام را که حافظ قرآن و مفسر حقیقی و مدافع آن بود در بر گیرد.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
ترجمه آیه.
آیه 175. اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند، به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درآورد و به راهی مستقیم به سوی خود راهنمایی می‌کند.